بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که در این ماه مبارک و ماه ربیع، در حال هم ربیع الایام داریم هم ربیع الانام داریم، انشاءالله همه روزها همه وقتها برای شماها بهاری باشه و اعمال و عباداتتون انشاءالله مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، دلهاتون شاد و امید به آینده به حول قوه الهی. در خدمت آقای رضایی هم هستیم و بعد هم آقای حسینی و بعد انشاءالله برنامه رو در خدمتون خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای ملکی و دوست فاضلم جناب آقای حسینی و بینندگان محترمی که این برنامه رو دنبال میکنم. خداوند متعال رو شاکرم که باز هم توفیق به ما عنایت کرد که بر سر این خوان معنویت و پربرکت بنشینیم و استفاده کنیم. انشاءالله در خدمت جناب استاد هستیم که انشاءالله این برنامه رو هم ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. در خدمت جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیز و فرزان حاجی رضایی و شما بینندگان محترم. ان شاء الله خداوند متعال توفیق عنایت بکنه که این جلسه هم مثل جلسات قبل بتونیم از قرآن و معارف قرآنی در کنار حضرت استاد بهره مند بشیم ان شاء الله.
خیلی متشکرم. خب امروز رسیدیم به سوره مبارکه بینه. عزیزانی که در منزل هستن حتما قرآن رو باز کنن و سوره مبارکه بینه رو مورد مطالعه قرار بدن. همونطور که قبلا عرض کردم مکرر به عنوان یک مقدمه یک دقیقه عرض میکنم که نگاهی دوباره به قرآن، هدفش اینه که اینکه قرآن شفاست و شفای دردهایی است که بشر نمیتونه اونو درمان کنه غیر از خدای سبحان و غیر از وحی. میخوایم ببینیم این آیات و این سوره ها ناظر بر چه دردی است و راهکار برون رفت از اون درد و از اون آسیبش چیه. این نگاهی دوباره است، یعنی با این نگاه که آیه های قرآن نسخه شفا بخش است، آمده است تا انسان را از این چاه دنیا آسمانی کند. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمد که در این دامگه چه افتاده است. ما رو میخواد به اون کنگره عرش برساند. نگاهی دوباره میخواد اینها رو کشف کنه، به این مطالب توجه کنه. این توجه رو به همه عزیزان بده که این آیه های قرآن سر سفره منزل مردم بیاد، مردم قرآن رو ملموس حس کنن که هر کدام از آیات و قرآن همین الان کاربردیه، همین الان انگار نازل شده است. که ما این که فرمودن از امام باقر علیه السلام فرمودن که مسئله قرآن مثل مسئله خورشیده. چطور خورشید هر روزش تازه است، نور تازه است، انرژی تازه است، قرآن هم هر روزش تازه است، وصل به همون وحی و هر روز داره تطبیقات جدیدتر و نوتری رو داره. با این نگاه وارد سوره مبارکه بینه میشویم. میخواهیم آسیب هایی که این سوره بهش اشاره میکنه و برون رفت از این آسیب ها رو و دوای اون درد هایی که در جامعه بشری وجود داره، میخواد این سوره بینه چگونه اون درد ها رو مداوا کنه، میخواهیم اینها رو پیدا کنیم در این سوره. آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. نکته اول اینه که کفار اهل کتاب، معلوم میشه که اهل کتابی که به اسلام ایمان نیاورد قرآن او را کافر مینامد. یک، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. اینها میگن به هیچ وجه ما از راه خودمون منفک نمیشیم، به هیچ وجه. مشرکین هم میگن ما به هیچ وجه، ما راهی که داریم راه درستیه، پدرانمون همین راه رو رفتن، ما همین راه رو میریم. بعد خودشون ادعا میکنن که البته اگر یک دلیل و بیانیه بیاید و اثبات بکند که راه ما باطله، ما دست میکشیم از این راه و به راه حق میرویم. یعنی زیارت روانشناسی چیز عجیبی است، یعنی انسانها خودشون رو توجیه میکنن برای اینکه اگر ما بر این راه هستیم، چون راه دیگری برای ما اثبات نشده، این راه مشکلی نداره، این همه انسانها تو این مسیر بودن رفتن، یعنی شما میگه همه اینا جهنمی هست. این استدلال میگن خب شما به چه دلیل میگید من تو این مسیر میخوام باشم؟ میگه به دلیلی که دلیلی بهتر از این که من دارم وجود نداره. شما یه دلیل بهتر بیار، اگه دلیل بیاری، بیانه بیاری، من دست از این راه بر میدارم و به راهی که شما میگی و دلیل داری میآیم. خب این الان از جهت بررسی مقام به قول معروف تصوری و ذهنی، خب این حرف درستیه که هر کسی به راحتی از مسیر خودش، از سبک زندگی خودش، از دعب خودش، از روش خودش، از منسک خودش، از مسلک خودش دست بر نمیداره. درست، نباید هم دست برداره، مگر اینکه دلیلی بیاد که این رو ابطال کنه و اون راه سوم رو اثبات کنه، یه راه دوم رو اثبات کنه. اینا میگن خب ما همین، ما مشکلی نداریم، شما دلیل بیار. از اینجا قرآن میخواد این آسیب رو بیان بکنه که اینا فقط توجیه درونی است. خیلی از این انسان‌ها به دعب خودشون، به روش خودشون، به مسلک خودشون دل بستن. حتی اگر دلیل قاطع براشون بیان بکنی، اونا دست از اون گرفتاری خودشون و مسلک خودشون بر نمی‌دارن. یک آسیبه. چه آسیب بزرگی، چه درد بزرگی که این همه انبیا آمدن در هر زمانی که اون قوم خودشون رو از اون مسلک باطل و مشرکانه و منافقانه خودشون جداشون کنن، در مسیر حق قرار بدهند، اینا کنده نمی شدن. چه آسیبیه. خب این نکته بسیار مهمیه که ماها اولین نکتهی که به ذهنم می رسی، حالا این روشی که من دارم، این برخوردی که من با زن و بچه‌ام دارم، این برخوردی که من با مردم دارم، این برخوردی که من با خودم دارم، آیا اینا درسته یا درست نیست؟ ماها اولین نکته قرآن میگه که شما بلاواسطه میگید که نه درسته، مگر اینکه ثابت بشه درست نباشه. ایشون فهمید، قرآن فهمید بله، غالب این انسان ها وقتی ثابت میشود که مسیرشان باطل است، باز در باطل اصرار میکنند. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. اینا هیچ وقت کسانی که کفر ورزیدن بیان باشه از اهل کتاب و مشرکین، اینا اونایی که اهل کتاب نیستن و برای خدا شریک قائلن، بت پرستن، اینا منفک نمیشن تا که حتی تأتیهم البینه. این حتی تأتیهم البینه داره نظر اونها رو میگه، اونها میگه این که ما از مسیرمون جدا نمیشیم تا اینکه دلیل برای ما بیاد. خب اون رسول من الله از جهت ادبی، حالا یا عتبیان بگیرید یا بدل بگیرید، فرق نمی کنه، یعنی حتما باید از طرف خدا کسی بیاید و او به ما بگوید که این مسیر شما باطل است، موقع گوش میدیم. پس هیچ پیامبری نیست الا اینکه باید معجزه داشته باشه و معلوم بشه که او از طرف خدا آمده است، از طرف خودش نیست. تمام اون معجزه هایی که انبیا همراه خودشون دارن معجزه دایی نیست. معجزه دفاع کننده است، دعوت کننده نیست. یعنی معجزه میاد که به مردم بگی که این که میگوید من پیامبرم از طرف خدا آمده ام راست میگه، دفع کنه اون شبهه رو که از کجا منم تو از طرف خدا آمدی. لذا عصایی که آدم دعوت نمی کنه، اونی که دعوت میکنه اون محتوای توراته که از موسی بیان میکنه.
اثبات رسالت نمیکنه، اثبات ادعا رو میکنه دیگه.
برکل ادعا میکنه. اون که ادعا کرده من نبی هستم، میگه دلیل چیه؟ مهر میخوایم، ما امضای خدا رو میخوایم. معجزه میشه امضا. اینا میگن که حتما به دستور خداوند کسی بیاد که اون بشه بیانه، بعد اون هر چی گفت ما میگیم چشم. ما تو گفتگوهامون زیاد اینجوری میگیم، میگیم خواهش حرفی شما داری میزنی از کجا میگه؟ قرآن گفته. یعنی که قرآن بگه ما قبول داریم، اهل بیت گفتن، اگه اهل بیت گفته قبول داریم. این تا اینجا، تا اینجا همه ما همه انسان ها با هم مشترکه که میگن اگه دلیل بیاید ما در مقابل دلیل خاضعیم. آسیب اینه که انسان ها غالبا اونایی که در مسیر تربیت نیستن در مقابل بیانه و در مقابل حجت خاضع نیستن. این یک آسیب بسیار وحشتناکیه، درد بسیار خانمانسوزی است. رسول من الله، اون رسول که از طرف خدا باشه، یک یتلو صحفا مطهره. این یتلو صحفا مطهره عبارت من خودش اینه که از طرف خدا با ما سخن بگوید، بخواند صحیفه های طاهر و پاک، یعنی از طرف خدا، نه حرفای خودش رو. یتلو رسول بیاید که بخواند صحف صحیفه های الهی را، یعنی که وحی را برای ما بخونه. هرچه وحی گفت، هرچه خدا گفت، ما رو چشم می‌داریم. فیها اون صحفی که اون وحی که از طرف خدا میاد، کتبون قیمه، نوشته های قویم. اون تای قیمه تای مبالغه است. قیم یعنی محکم، یعنی مولا درزش نمیره، یعنی حکیمانه، یعنی حق، یعنی درست. اونا میگن که پیامبر بیاد همراه خودش صحف بیاره، این صحف مطهر باشه و نوشته های قویم و محکم باشه. ما حرفی نداریم، این ادعا. بعد میفهمد که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. همینایی که میگفتن آقا ما حرفی نداریم که بینه بیار، رسول بیاد، پیامبر بیاد و بیان بکنه که ما باطلیم، حق چیه، ما گوش میدیم، فهمد که اتفاقا اهل کتاب وقتی که بینه آمد بعد از اون اختلافشون شروع شد، تفرقشون شروع شد، جدا شدنشون از حق آغاز شد. اولش میگفتن اگر حق بیاد ما تابعیم، حالا که حق آمد بعد از حق اینا اختلافشون و تفرقشون آغاز شد. در حالی که فقط این آیه رو تا آیه 5 میخونم، بقیش ادامه میدیم بعدا. در حالی که و ما امرو، در این کتب قیمه، در این وحی، وحی آسمانی، اینا امر نشدن الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنیفا. این فقط چند تا جمله محکمی که عقل هم اینو قبول داره که آقا شما بیایید دست از تفرق، دست از شرک برداری، شما بیایید خالصانه خدا را قبول کنید و شما تمایلتون و میلتون به سوی حق باشه، گرایشتون حنیف، یعنی اون گرایش، شما گرایشتون رو به سوی حق قرار بدید. دیگه چی؟ این از حیث اعتقادی. از حیث عملی هم یک و یقیم الصلاح، یعنی بندگی کنید خدا را، و یا تو زکاه، یعنی به مردم خدمت کنید، عبادت کنید. یک کنار عبادت دستگیری از مردم کنید، به خلق، به انسانها زکات بدید، یعنی کمک کنید. اگه این کار کردید و ذالک دین القیم، دین قیم اینه. شما چرا در مقابل دین قیم و دین محکم ایستادید و ایمان نیاوردید؟ چرا همچنان لجاجت میکنید در همون مسیر باطلی که هستید ادامه میدید؟ خب حالا تا اینجا باشه، چون یه فراز دیگه هست که انشالله اونو تمام میکنید. پس خلاصه مطلب این شد که یک آسیب بسیار بزرگی در جامعه انسانی وجود داره که قرآن آمده است اون آسیب را به زدایت، اون درد را دوا کند. اول بیان این آسیبه که اونهایی که کفر می‌ورزن اینا ادعاشون اینه که ما اگر بیانه و دلیل بیاید دست از این کفرمون برمی‌داریم. اونایی که مشرکن میگن دست برمی‌داریم از این. اما وقتی که بیانه میآید همچنان تسلیم بیانه و دلیل و حجت نمی‌شوند، بلکه میرون به سمت دوباره همون دعو خودشون، که دعو آل فرعون، همون دعو خودشون رو ادامه میدن. یک آسیب. بعد برای برون رفته از این آسیب آیات بعدی اشاره میکنه که پس ما الان تا اینجا قرآن بیان کرد درد را، قرآن بیان کرد آسیب را، قرآن بیان کرد که انسانها اگر تحت تربیت قرار نگیرند در مسیر گمراهی، اگر تحت تربیت قرآن و بیان قرار نگیرند، تحت تربیت رسول قرار نگیرند، تحت تربیت یتلو صحفاً مطهره قرار نگیرند، اینها در مسیر انحراف واقع میشوند و خودشون رو نابود میکنن، که الان اشاره میکنه. این اصل آسیب. حالا زای حسینی اگه در این زمینه سوالی یا مطلبی هست در خدمت.
بفرمایید. حالا استفاده کردیم از مسئله از استاد. یک مسئله که حالا برام مطرحه، چون تو در مورد آیه اول اقوال مختلفی گفته شده و به قول فخر رازی یکی از آیات مشکل است این آیه اول. که آیا این ادعای اونهاست یا نه، یک مسئله است که خداوند متعال مطرح میکنه که بیانه باید اونا رو جدا بکنه. اما حالا یک به عنوان شبهه‌ای که شاید برای بعضی مطرح باشه اینو خدمتتون عرض میکنم.
بله.
این که حالا اگر اینا ادعا بکنن که ادعاشون این باشه که بیانه باید بیاد و بعد از بیانه ما ایمان میاریم به اونی که پیامبر میگه و اینها، و حجت اون وقت تمام میشه. مسئله ای که اینجا هست، اون وقت اینها یعنی خودشون اقرار میکنن به این که عقل حجیتی برای ما نداره، و از اون طرف خود دین چه محتویاتی دارد که عقلی که خیلی از مسائل، چون حالا تو این آیه به قول چیزا اون شاه بیتش این دین قیمه که هی اشاره به دین قیم داره، و دین قیم همین قیم مصالح اجتماعی بشره. الان خود عقل آیا مصالح اجتماعی بشر رو نمیفهمد و نمیتونه این مصلحت رو به قول چیزا خودش بفهمه و اینها رو قانونهایی بچینه؟ اگر نمیفهمه بعدش خودش اقرار میکنه که باید بیانه ای حجتی برای من تمام بشه. چرا دین، حالا چرا اینجوری مثلا کنم، دین چه محتویاتی دارد که عقل اونها رو نمیفهمه و عقل خودش به اونها نمیرسه؟ چون بعد از مکاتب میگن عقل ما داریم کافیه دیگه، کفایت میکنه.
بله این شبهه معروفه دیگه که وقتی شما میگید پیامبر خاتم، بعد پیامبر دیگه تمام شد، اینجا دیگه عقل جای پیامبر می نشیند. در قبل از پیامبر خاتم این بحثی که حالا پیامبر قبلی، بعد از پیامبر قبلی پیامبر بعدی میآید. پیامبر بشر دیگه از حیث عقل و درک و فهم به جایی رسیده است که دیگه نیاز به پیامبر ندارد. این شبهه که نسبت به پیامبر خاتم میکنه که انگار مثلا خداوند از اینجا بعدش که دیگه میگه بشر تو دیگه با مثلا عقلت میتونی به مصالح خودت دسترسی پیدا کنی. این شبهه رو مطرح میکنه، در حالی که خود خدای سبحان که پیامبر ما رو پیامبر خاتم قرار داده، این قرآن رو به عنوان معجزه جاوید قرار داده. یعنی همچنان ای بشر تو نیاز به قرآن داری. تنها پیامبری که معجزش جاویده ادامه داره پیامبر خاتمه، خاطر اینکه اون وقت در کنار این معجزه جاوید که قرآن باشه، ائمه رو قرار داده که به عنوان مبینان همین قرآن هست. پس بنابراین خود محتوای پیامبر خاتم که در قرآن بیان شده، او هیچ وقت نمیگوید که یه انسان تو دیگه نیاز به قرآن، نیاز به وحی نداری. از اون طرف هم شما این اولین انسانی که در روی زمین مستقر میشه از نگاه قرآن پیامبر است. این از آدم پیامبره. معنیش این است که انسان بدون وحی، بدون وحی، بدون دستورات الهی نمیتواند رشد و تعالی پیدا کنه.
چرا نمیتونه؟
حالا عرض میکنم. پس این که اولین پیامبر اولین انسان پیامبر است، یک، و آخرین پیامبر که میآید بشر را امر میکند به این که همراه قرآن باشید، دست از قرآن بر ندارید، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، وقتی این را مطرح میکنه، این دلیل درونی یا دلیل دینی بر این که انسان از نگاه قرآن، انسان از نگاه خدا، چون قرآن کلام خداست، بدون وحی نمیتواند به سعادت برسد. خب اون وقت سوالی که الان مطرحه که چرا نمیتونه؟ خود عقل علی حال به جایی رسیده است، بدن انسان از حیث رشد جاهایی رسیده، کره ماه میره و عملهای عجیب غریب جراحی انجام میده که تا معلوم میشه عقلش، عقل معیشتی، عقل حل مسئلهش اینا درسته، اینا رو خدای سبحان در وجود ما نهاده است. اما این که سعادت من در چیست، شقاوت من در چیست، چون من مال اینجا نیستم، من یک انسانی هستم که عمرم بی نهایته، چون من اینجا هستم و برزخ هستم و قیامت هستم و تا خدا خدایی میکند هستم، پس باید یک دستور عملی که حاکم بر همه این عمر من باشه، یعنی از بد به تولدم تا وقتی که خدا خدایی میکند رو من ببینه، اون وقت برای من برنامه سعادت طراحی کند. اما این عقل تا این دنیا میفهمد، بعد از این دنیا رو دیگه این عقل نمیفهمد. پس نگاه کنید، ما وقتی میگیم سعادت انسان، یعنی سعادت انسانی که عمرش بی‌نهایت است، انسانی که نشأه درون رحم هست و نشأه بیرون رحم دنیاست و نشأه برزخ است و نشأه قیامت. ما میخوایم سعادت این انسان رو طراحی کنیم. کسی میتواند سعادت این انسان رو طراحی کند که اشراف بر برزخ هم داشته باشد، اشراف بر قیامت هم داشته باشد و سعادت این انسان رو در اونجا ترسیم کند تا اون وقت برای اون برنامه‌ریزی بکنه. عقل به هیچ وقت اونجا نمیرسد. بنابراین عقل حقایق وحی را تایید میکند، اما بدون بیان وحی به اون حقایق دسترسی پیدا نمیکنه. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی به شما یاد دادم که استعداد فهمش نداشتید، نه که نمیدانستید، نمیتوانستید بدانید. ما لم تکونو، نه برمید شما نمیدانستید، ممکن بگید خب بعدا میفهمید، این اصلا استعداد فهمش رو ندارد،
این قابلیت فهم اینها رو شما اصلا نداشتید،
نداشتید. لذاست که وحی آمد کمک شما با عقل. ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. حجت باطنی عقل، درست، اما حجت ظاهری هم باید بیاد به کمک حجت باطنی، اون وقت انسان رو به عنوان دو بال پرواز بده، اون رو آسمانی کن. خیلی
بسیار تشکر. من دو تا نکته داشتم آقا و یک سوال. بیشتر میخواستم چند آیه اول رو از نگاه روانشناسی و جامعه شناسی بررسی داشته باشیم و یک سوال کاملا مشخص و کاربردی برای بینندگان محترم. نکته اول اینه که از روانشناختی یا بگیم از نظر اون بستری که خداوند در روان و روح انسان قرار داده، انسان ها فطرتاً دنبال حق گرایی هن، دنبال یک بیانه و یک استدلال و یک منطقی هستن برای حرکت های خودشون. این یه چیز بسیار طبیعی هست و فطری هم هست و از روانشناختی هم با هر مذهب و دینی طرف باشه، هر صنفی باشه، هر جنسیتی باشه، به این سمت داره میره خودش. نکته دوم که تو روانشناسی خیلی روش بحث میکنم، مسئله به قول متون دینی ما مکاید نفسه. روانشناسی بهش میگن که مکانیزم های دفاعی ناخودآگاه، که اخیراً قدیما میگفتن آقا 10 تا است، 20 تا است، اخیراً میگن اصلا بی نهایته. نفس اینقدر پیچیده است که وقتی میخواد یه چیز رو توجیه بکنه از روش های استفاده میکنه که از نظر علمی ما نمیتونیم اسم این روش اصلا پیدا کنیم. این نکته دومی که این آیات مبارکه به این اشاره میکنه که طرف آخرش یه توجیه، یه فرافکنی، یکی از این مکانیزم ها میاد بالا برای اینکه کار خودش رو ببره پیش. سوال مشخص بنده اینه که خب این یک مسئله جدی و یک آسیب جدیه، توی شؤون مختلف زندگی هم برای آدم پیش میاد. اتفاقا یه طیفی از مراجع کننده بنده دارم که اینا مرتب این گلایه رو دارن که مثلا اگر که مثلا خدا یه دلیل تو خواب به من نشون بده، اگه امروز جمعه بلند شدم این اتفاق افتاد، اگه این مثلا اینطوری شد من دیگه مثلا نماز میخونم، من دیگه این کارو میکنم. یعنی مثلا همینجا یه بیانه، یه معجزه، یه مثلا کرامت من ببینم دیگه من به اصطلاح مسیرم درست میشه. اینا زیاد میبینم. آره سوال اینه، یعنی میخوام اینو حل کنیم که خودمون دچار این آسیب نشیم. چی کار باید واقعا بکنیم ما که وقتی حق رو دیدیم بپذیریم و بر اساس اون بریم جلو؟ این خیلی برای خود من مهم است که واقعا شاید ما حق پذیر نباشیم، مثلا فکر میکنیم مثلا حق پذیر هستیم، توجیه میکنیم اون حرکت خودمون. مثلا چه خورده حالا تو فضای دینی ما میگیم مسلمانی موحدیم، هیچ وقتی میریم تو خونه مثلا با همسرمون که درگیر میشیم میگیم حق با منه، اگه یه مشاوری یه آدم بالا سر هم بیاد بگه حق این است، بعد ما توجیه میکنیم میگیم مثلا حاج آقا نفهمید این تیکشو، باز حق با ماست. اینا زیاد پیش میاد تو زندگی روزمره. اینا اگه توضیح بفرمایید یا راهکار عملی بفرمایید.
بله خیلی سوال فنی و خوبیه. این آیات، حالا آیات بعدی هم که بهش میرسیم، یه اشاره به این مطلب داره. ببینید در قرآن فرمود که ان الدین عند الله الاسلام. دین یعنی کسی متدینه، کسی ایمان به خدا داره، به معاد داره. یه علامت داره، اونم اینه که باید تسلیم بشه. ان الدین عند الله الاسلام. اسلام در اینجا معنی لغویش مراده یعنی
تسلیم.
تسلیم. خیلی خوب، من الان با درون دینی ها کار دارم، با حال برون دینی بذاریم کنار.
مؤمنین.
مؤمنین یعنی کسی که این قرآن براش مقدس، قبول داره که این کلام خداست. وقتی قبول کرد باید در مقابل این قرآن تسلیم باشه. انسان متدین بر طبق قرآن کسیه که انسانی که دین داره، خب به دستورات الهی و خدا اعتقاد داره، اولین شاخصش اینه که باید تسلیم باشه هر چی خدا گفت. درسته؟
خیلی سخته دو جواب.
حالا تمرین میخواد. اون وقت گفتن که خود این مراحل داره. کسی که متدین میشه اول اسلام میآورد، بعد ایمان میآورد، بعد ایمانش مرحله اولیه و زادت هم ایمانو در مسیر اتفاق میفته. چرا در سوره حجرات آمدن گفتن که قالو آمننا یا رسول الله ما ایمان آوردیم؟ آیه آمد که نه، نگید ایمان آوردیم، شما بگید ما اسلمنا.
آیه الذین آمنو. آمنو
اون مرحله بعدی. اینا آمدن گفتن که ما ایمان آوردیم، گفتن نه نگید ایمان آوردیم، شما وارد ایمان نشدید، شما الان وارد اسلام شدید. وارد اسلام رو گفتن اقرار، فقط مثلا شهادت این بردگان جاری کردن. حالا اینکه اهل نماز باشه، اهل عمل باشه، اهل اقدام باشه، حالا نه دیگه آرام آرام باید به اون سمت حرکت بکنه. بعد اون وقت میاد به مرحله ایمان، اونجا یا ایها الذین آمنو. آمنو آقای کسانی که حالا دارید مثلا روزم میگیرید، نمازم میخونید، ولی خیلی از کارهای دیگر رو باز از دستورات خدا رو انجام نمیدید، ایمانتون رو بیشتر کنید که بیشتر بتونید انجام بدید. ببین در دستگاه درون دینی، یعنی اونهایی که دل داده به خدا و پیامبر هستن، به اونها میگه که شما باید بر اساس بیانه حرکت کنید. آسیبی که وجود داره اینه که شما خودت اقنا کنی به اینکه خب آقا ما که خدا رو میپرستیم، پیامبر هم که میپرستیم،
کربلا هم میریم،
کربلا هم که میریم، نماز هم میخونیم، حالا بعضی وقت هم نمیخونیم، حالا خدا میگه نیاز به نماز ما داره. میگه بابا دین دین قیمه، دین دین محکم، مولا دردش نمیره. شما اگر ازش کم بذاری از خودت کم میذاری. این که داره میگه که لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر تشکر کنی یعنی دستورات خدا رو عمل کنی. معنی واقعی تشکر اینه که به دستورات الهی عمل کنی میشه تشکر. میگه اگه به دستورات الهی عمل کنی خودت زیاد میشی، نه اینکه پاداش بهت میدن. لئن شکرتم لازیدنکم، تو هی از مراتب وجودیت بالا میره. خب یه مرحله وجودی تو این است که جامدی، نامی، جسم نامی، بعد حیوانی، یعنی اون ویژگی های شهوت و اینا در تو وجود داره. از اون مرحله میری به مرحله انسان. خود انسان هم مراتب داره. مرتبه انسان مسلمان، انسان مسلمان مؤمنه، انسان مسلمان مؤمن درجه ده، ده تا درجه برای ایمان ذکر کردن. میگه تو اگر به دستورات قرآن و خدا عمل بکنی، خود این عمل که خدا دستور داده تو رو زیاد میکنه. اینا امور اعتباری نیست، اینا امور تکوینیه. نماز تو درست بخونی تو ایمانت زیاد میشه، تو مرتبه وجودی بالا میره. این که در اون آیه داره که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینهم حیاتا طیبه. مگر سید اون شخص حیات نداشت؟ حیات داشت، یه حیاتی بالاتر از اون حیاتی که داشت بهش میدی، یه مرتبه وجودی بالاتری بهش میدی.
حیات انسانی میدیم، نه حیات حیوانی که داشت.
نه، اون که داشت، اون رو که داره، همین حیات انسانی که داره یه حیاتی بالاتر از، یعنی خود اون مرتبه داره دیگه. حیات انسانی انسان مثل بله. ایمان مرتبه، یه مرتبه بالاتری از حیات رو بهش میدهی. این که فهمید خب چه کار بکنیم؟ اولین کار، چرا گفتن اولین کار اعتقاداته؟ بعد ما اعتقادات و نگاه خون جهان بینی خودمون رو باید درست کنیم،
باور رو،
اون باور رو باید درست کنیم. این چرا جناب لقمان به عنوان مربی نمونه اولین چیزی که به متربیش به فرزندش یاد میده توحیده؟ یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خیلی نکته مهمی، اولین چیزی که یادش میده توحیده. اگه این توحیدش رو درست کردی و فهمیدی که این سخنرانی خداست، این قرآن، و فهمیدی که خدا حکیم، هر چه که میگوید توش حکمته. اونم وقتی که گفت که لئن شکرتم لزیدنکم، اگه تشکر کنید خودتون زیاد میشید، میفهمید که چون هر کدام از دستورات الهی، هر کدامش برای چاق کردن انسانه، برای بالا بردن مراتب وجودی انسان. پس راهکار این شد، ما باید رو اعتقاداتمون کار بکنیم اول. بعدی رو اعتقادات کار کردیم، اون وقت زمینا آماده می شود برای پذیرش حق. عجیب این آیه قرآن، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. درست؟ اینا کیان؟ اینا کسانی که ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذالک بنام کذب با آیات الله. عجیبه،
ترجمه بفهمید.
اگر ما راه و رشد و تعالی و به قول شما بینه و دین قیم نشونش بدیم، این حالش به هم میخوره، ذائقهش عوض شد. اما اگر راه باطل نشونش بدیم، کفر و شرک و بت پرستی و اینها اگر نشونش بدیم، پول پرستی و میدیم، چهار دسته با طرفش میره. چرا؟ چون ذالک بنده هم کذب و با آیات الله. اینا هی تربیت نشدن، همش وارونه راه رفتن، لج کردن، کج رفتن راه. به عبارت دیگه اون سنگ بنای اصلی رو درست نگذاشتن،
باورها رو مسخره کردن.
احسن، مسخره کردن. اونایی که باور داشتن اونا رو از کنار اونها خودشون رو جدا کردن. چون یکی از راه های ایمان گفتن با کسانی که علم و بالای ایمان و بالا دارن با اونا هم نشین باش. چون المرء علی دین خلیله، انسان به دین رفیقشه. به بهادر هم میگن که زیاد با علما، زیاد با مؤمنین مجالست کن. و اونهایی که تو جهنم بودن بهشتی ها سوال کردن ما سلک کن فی سقر، چی شد تو جهنم افتادی؟ یکی از دلایلش اینه که و کن نخوز و معل خائزین، ما با اینایی که گمراه بودن نشسته برخاست کردیم، زاغ ما نبست شد. پس یک جمله ارز کنم، خدای سبحان انسان را رشدش را آسمانی قرار داده. یعنی اگر این رفیق بد و حرام و حرام خوری اینها نباشه، این انسان گرایشش به سمت خداجویی و خداپرستی و معنویت و عرفان و حقیقت، این انسان اون وقت بیانه را میپذیره، دلیل را میپذیره، در مقابلش خاضعه. همونطور که پیامبر عظیم شد وقتی که آمد توی مشرکین، بعضی از این آدم های فطرتن سالم بودن، دست نخورده بودن، اینا مثل آهن که به آهن رو با میچسبن، اینا به پیامبر چسبیدن، رها دیگه نمی کردن پیامبر. بلال دیگه از پیامبر جدا نمی شد، ابوذر دیگه جدا نمی شد، عمار دیگه جدا نمی شد. چرا ابوجهل پیامبر اصلا نمی تونست ببینه؟ چرا ابولهب بر نمی تابید پیامبر را؟ مخاطب بود، آلوده کرده بود خودش. پس راه ساده برای اینکه ما حجت و بیانیه بپذیریم اینه که باید دست نخورده باشیم. اعمال ما برخلاف فطرتمون که اشاره کردید و برخلاف عقلمون نباشه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اونجا تو واقعا همین شبهه رو مطرح میکنه، میگن که قرآن آمده است فقط متقین هدایت کنه، چه هنریه. اونجا گفتن که متقین یعنی کسایی که تقوای فطری دارن، یعنی ابوذرها جذب میشن، اما ابولهب ها جذب نمیشن. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، نمیان. چرا؟ چون خودشون بیچاره کرد. پس راهکار بحث
پس میشه آجا اینطوری فرمودید که ما رو اعتقادات کار بکنیم، یعنی پایه رو اعتقادات بذاریم، ترمیم کنیم، تقویت کنیم اینها. و برای اینکه اعتقادات بمانه، من این نگرانی دارم که یه وقت آدم مثلا با یه عالمی همین در حضور خود شما یه کتابی درس اخلاقی اینها یه مقداری ترمیم میشه، جمع جور میشه، اعتقاداتش بر میگرده. تو مسیری که داره میره باید یه محاسبه نفسی هم داشته باشه که این هی مواجه بشه، هی تحلیل بکنه خودش رو، هی اون مکاید نفسش رو دراره، تشر بزنه به خودش، یه شلاق بالا سر نفسش باشه. یه نکته هم میخواستم بپرسم که ما تو بعضی از روایاتمون یه سیره و یه سبکی داریم برای بعضی از یاران اهل بیت که اینا هر سال میمادن عرضه میکردن اعتقادات و اون نگاه های خودشون رو. اینم انگار میشه به عنوان یه راهکار در نظر گرفت که آدم بده یه باره چک کنه، یه شاغلی داشته باشه، یه عالمی. یا
مهم اینه که اون دغدغه رو چطور دغدغه رو نسبت به جسمش داره، هر 6 ماه به 6 ماه میره چیکار
میکنه. بله.
خب یه کسی که اون اعتقاداتش درست بوده باشه و این دغدغه رو داشته باشه که اون انسان اینجا خیلی موقته و بناس وارد یک عرصه دیگری بشه بعد که حیات واقعی اونجاست، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، حیات اونوره. وقتی میره اونور تازه میفهمه که اینجا که جای زندگی نبوده، زندگی اونور بوده، منتها دست خالی رفته. اما این انسان این دغدغه رو داره که پیش بزرگی برود و اعتقادات خودش رو عرضه کنه که آیا من این گونه فکر میکنم درسته، این گونه فکر میکنم درسته. این کار رو شما الان در زیارت آل یاسین، خب بخش دومش همینه دیگه، اونجا شما حضرت را گواه میگیری که گواه باش که من اعتقاد به توحید دارم، گواه باش که من اعتقاد به نبوت دارم تا آخر، تا گواه باش که من به تو اعتقاد دارم به عنوان حجت الهی، گواه باش که من بهش را قبول دارم، نکیر و منکر را قبول دارم. این همش هی داره هر روز عرضه میکنه به این امید که چون هر روز اعمال ما به حضرت عرضه میشود، اون روزی که میخوام از این دنیا برمیم حضرت اینا رو به ما برگردونه که خب اینا بلهشون به من شهادت داد و گفت که من اینا رو اعتقاد دارم. متفقط به لغلغه زبان نباید باشه دیگه. رضا گفت اون که میگفت اسم اف هم یا فلان، خب خیلی از بزرگان گفتن خب این دیگه تو این 70 سال توی دنیا نشنید، نفهمید، حالا میخواد توی قبر با دو تا تکون دادن بفهمه. بله، این نکته درستی که حالا جمله آخر شما که جمله جالبی بود، ما نباید بگذاریم نفسمون در مرحله اماره به سو قرار بگیره. ما نفسمون باید در مرحله لوامه باشه. ما سه مرحله داریم: یه نفس مطمئنه داریم، نفس مطمئنه، نفس لوامه. نفس لوامه اونجایی که انسان وقتی کار بدی انجام میده اون در درونش، اون وجدانش او رو ملامت کنه که چرا این حرف رو زدی، چرا این جدایی رو ایجاد کردی، چرا این تحقیر رو کردی، چرا این توهین رو کردی، چرا این کتک رو زدی، چرا این چک. او اگر باشه، اون وجدان بیدار باشه، آدم رو میبره به این سمتی که آرام آرام اهل فهم بیانه و دلیل و استفاده از بیانه و خروج از اون مسیر باطلی که داره، این امید زیادی هست که به این مسیر بیفته.
بسیار تشکر.
خب ظاهران اشاره کردن یک دقیقه میان برنامه، دوباره برمیگردیم خدمت شما هستیم انشالله که تا اینجا مورد رضایت شما و مورد دست حق قرار گرفته باشه.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی به فضلک و تصدق علی بعفک ای رب جللی به سترک بعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على عذابك. خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر خدای من این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست تو را به آبروی تو سوگند جان را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید من پرهیز می کردم از ادامه گناه و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من می ترسیدم از تکرار گناه
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبة بحلمه
اما این را نیست تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو پناه میبرم پناه بر تو از این گمان پناه بر تو بل همه از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده دقیق ترین حکم کننده مهربان ترین بخشنده زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی
خیلی خوب در خدمت شما سروران عزیز هستیم داریم نگاهی دوباره به قرآن رو در سوره مبارکه بینه مرور میکنیم خب جناب آقای حسینی ظاهرن نکته دارن
سوالی که اینجا حالا برام مطرحه اینه که اینا اول ادعا کردن که ما زمان ایمان میاریم که بیانه برای ما بیاد بعد بیانه هم خودشون گفتن که رسوله که بیاد تلاوت بکنه صحبه مطهره
یعنی کلام خدا رو با خودش برداره بیاره ما بیاریم کلام خدا با ایمان
با حجت الهی بیاد
احسن.
اون وقت بعد از این که حالا اینو مطرح کردن رسول خدا اومد با همین حجتی که همین کلام الهی باشه اومد اینا اما با اینم بیانه بود براشون یعنی مشخص ظاهر حجت هست یعنی باید قبول میکردن اما چه مانعی داشت که اینا قبول نکردن چه مسئله ای چه مشکلی اینا داشتن که اینا قبول نکردن و باعث شد که اینا حالا تفرق داشته باشند
بله خب شما مستحضر هستید دیگه این اشاره به همین اوس و خزرجی که از شامات آمده بودن به مدینه به این امید آمده بودن چون در کتاب مقدس خودشون این خبر آمده بود که پیامبر خاتم در مدینه به اصطلاح حضور پیدا خواهد کرد و اونجا حکومت تشکیل خواهد داد اینا زودتر آمدن اونجا که پیش دستی کنن و زودتر این سبقت بگیرن و پیامبر را ببینن.
خب سالها قبل،
سالها قبل در اونجا مستقر شدن و جمعیتشون زیاد شد تا اصلا شد دو قبیله خیلی مهم در مدینه به نام اوس و خزرج. فامیل هم بودن، پسر عمو بودن دیگه، از دو برادر بچه هاشون تکثیر شده بودن، شدن دو قبیله اوس و خزرج. خب اینه باز مستحضر هستید، وقتی پیامبر از میشه وارد اونجا شد، خب خیلی ها ایمان آوردن، یعنی اینجور نبود که کسی ایمان نیاره. اما اون هرس و ولهی که نداشتن که پیامبر را ببینن، دو دستش ببوسن، دو در جا ایمان بیاورن، این تعدادشون کم بود که ایمان بیارن، غالبا ایمان نیاوردن. همونایی که دنبال رسول بودن، این بخشی هم از حیث مصداقی ناظر بر همین اوس و خزرجه، همینایی که یه عمر آمده بودن اونجا تا پیامبر را ببینن، تا پیامبر برای اونها صحوه مطهره را تلاوت کند و اینها لذت ببرن و کلام خدا را بشنون، و عجیبه اون وقت بلندشن از بلاد خودشون حرکت کنن. این اندازه اینها در خودشون این حس داشتن که ما پیامبر خاتم را ببینیم و ایمان بیاریم. اما وقتی که وارد شدن و پیامبر را هم شناختن، دیدن که سلمان و فارسی هم در این مدینه پیامبر رو، چون ایشون یه جا گم شد تو مسیری که از شام برمیکشت به سمت ایران، گم شد با اون راهبی که داشته میبودن، گم شد، بعد پیداش کردن آوردن فروختنش به یک قبیله و اونم از اهل مدینه، و ایشون رو کردن چوپان، و این مشغول چوپانی خودش بود که به گوشش رسید که یک کسی آمده میگه که من پیامبرم. چه اونم یه اخباری تو ذهنش بود، عجیبه که سلمان فارسی همش دنبال حقیقته. بعد اون وقت به اون شخص گفت میشه شما اینجا باشی، من برم ببینم این که میگن پیامبر، داستانش مفصله. در هر صورت آمد و پیامبر رو اون علائمی که قبلا شنیده بود از اون راهب دید، نه این علامت رو داره، در جای ایمان آورد. ببین سلمان ایمان میاره، تعدادی از اهل کتاب که در مدینه هستن ایمان میآورن، اما تعداد زیادی ایمان نمیآورن. اینجا داره اون آسیب رو بیان میکنه. الان سوال میکنیم که چرا؟ خب آفتاب آمد، دلیل آفتاب، خب این مثل آفتاب می درخشید که این پیامبره، معجزه هاش و قرآنش و همه این هاش هست، شق القمرش، چرا ایمان نیاورده؟
مخصوصا این سوره جز سورهای مدنی است و صدومین سوره نازل شده است.
احسن،
یعنی اینجور نیست که حالا اوائل باشه بگیم.
پس چرا این اتفاق افتاد؟ این درس بسیار بزرگیه. این که عرض میکنم دردهایی در بشر وجود داره که هیچ پزشکی غیر از وحی نمیتونه اون رو معالجه بکنه، اینه که انسانها اگر به اون نفس لوام نرسن، به خودشون رو واکاوی نکنن و ندونن که کجاهای کارشون گیر داره و خودشون از اون گیر نجات ندهن، در این امتحانات اینچنینی همیشه محکوم هوای نفسن. اینها می‌دیدن یه تعارضی وجود داره، یک گرایش‌هایی در وجود اینا هست، زن، فرزند، پول، باغ، راغ، قلعه‌ای که داشته، منزل. از اون طرف اگه بخوای ایمان بیاری، باید پاشنه بکشی بری بشی سرباز و مجاهد
بشنگ.
و دست از همه چیز برداری، آقا خطر داره. اینجاست که به خاطر این تمایلاتی که خودش در بر زمین تمایلات نفسانی تربیت کرده در وجودش که هست، وقتی که میدان امتحان پیش میاد، اونجا فقلت دیانو ازا محسب البلا، اونجاست که این که عزت فرمود که الناس بگید الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم، یعنی اینا حالیشون نیست. اینا میگن ما متدینیم، ولی وقتی میدان امتحان پیش بیاد و فعضا محس و بلبلا، وقتی که اینا امتحان میشن به سختی ها، اینجا قلت دیانون میگن آقا دیگه خطر داره، ما دیگه تا از اینجا بعدش دیگه نیستیم. این سوره میخواد بگی که نکنه شما جز اینا باشید. ای کسی که قرآن میخونی، قبول داری که این کلام خداست؟ بله. قبول داری این بیان است؟ بله. قبول داری این سخنرانی خداست؟ بله. قبول داری این انسان رو نجات میده؟ بله. مراقب باش نکنه مثل اون اهل کتابی که آمدن تا پیامبر رو ببینن و دیدند و ایمان نیاورده، نکنه مثل اونا بشی ها، دل بده. لذا راه برون رفت از این آسیب اینه تو آیات بعدی، که اونها که از خدای سبحان ترسیدن، ترس در اینجا یعنی ترس از عذاب، یعنی نتیجه اعمال گناه. اینها ذالک لمن خشی رب، آخرین جمله آیه 8 اینه دیگه، این کسی که رسید به جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، اونم خالدین گفته و دوره ابدام گفته، خب خالد یعنی خالد دیگه، تأکید داره میکنه ببین تو دیگه اونجا ابدا اونجایی، فکر نکنی خالد یعنی مدت زیاد، نه ابد. رضی الله عنهم، خدا از اونها راضی میشه، اون هم از خدا راضی میشن. میدونی چرا اینا به مقام رسیدن؟ ذالک لمن خشی رب، این بهشت و این مقامات مال کسیه که از خدا به درزه. اون سوال شما این جواب میده، کسی که اعتقادات خودش رو محکم کنه به حدی، به گونه ای که به معاد و به عذاب و به پاداش اینا ایمان داشته باشد، این انسان دیگه تو مسیر باطل قرار نمیگیره، حتما اگه پیامبر رو ببینه تسلیم میشه. پس چرا اینها با اینکه بیانه دیدن، چون اینها یواشکی پول پرست بودن، مقام پرست بودن، شهوت پرست بودن. افرایت من اتخذ الههو هوا، یعنی خیلی هاشون الههشون هوا بود، ولی امتحان پیش نیامده بود تا معلوم بشه که اینا هوا پرستن یا خدا پرستن. این داره زنگ خطر به همه اون کسی که قرآن میخونه، اون کسی که مسلمانه، داره اون آب بیدارش میکنه که ببین فکر نکنی تو الان خیلی حالت خوبه ها، تو اگر اهل خشیت باشی، اعتقادت اونقدر راسخ باشد که ایمان به خدا داشته باشی، ایمان به وعده های خدا و وعید های خدا داشته باشی، اون وقت دیگه در مسیر بیانه قرار میگیری، دیگه از رسولی که یتلو صحف مطهره رو چشمت میذاری. الان ما تو اطرافیان خودمان نگاه کنیم، بعضی چقدر مقیدن، چقدر مواظبن، چقدر مراقبن، ارباب رجوع سراغشون میان، تلاش میکنن کارش حل کنن، دنبال اصلاح ذات البینه، دنبال جمع کردن رهتوشن، یه چیز هم هستن که دنبال پیدا کردن فرصت تا بزنن ضربه بزنن بدوزنن. خب این اگر واکاوش کنیم معلومه که اعتقادی به مبدأ و معاد نداره.
نجار از این جهت هم میتونه بگیم که اینا مصلحت خودشون رو اینجوری احساس میکنن، یعنی یک جهل علمی دارن، حالا مصلحت خودشون رو در مقابل با دین میبینند. یعنی میتونیم بگیم چون دین قیمه رو هی برای تکرار میکنه از اینجا
نه، اون اگر با یقین به این نتیجه برسه، با علم به این نتیجه برسه که نه این دین منو به سعادت نمیرسونه، بلکه این مسلکی که من دارم منو به سعادت میرسونه، این جنسش متفاوته با اونی که میدونه این
جهل بلیه. مرکب دارن، نه که علم جهل باره. نمیدونه که نمیدونه،
اون جهل مرکبه، اون راه نجات داره. اما کسی که نه میدونه بیان است، اما تعارض هست بین تبعیت از پیامبر و تبعیت از هوای نفس، این تبعیت از هوای نفس را بهش عادت کرده، نمیتونه دست بکشه. خود این هم دو دسته میشه، یه دسته کسیه که نمیتونه از هوای نفسش دست بکشه ولی خودش ملامت میکنه، آخه بیچاره تا چقدر گناه میکنی، خدایا کمک هم کن از این چاه من رو نجات بده، اینه باز خدا نجات میده. اما کسی هست که میگه نه، در هر صورت اونم یه چیز میگه، منم یه چیز دیگه دارم میگه، همه آیه که خوندم و ان یرا سبیل الرشد لا یتخذه سبیلا، رشد و تعالی و دستورات پیامبر خدا رو اصلا، با اینکه میدونه رشدها و این یرو سبیل رشد، یعنی سبیل رشد میتونه من رشده، انتخابش نمیکنه چون ذائقهش مثل معده ای که خرابه، بهترین غذا بهش بدی پس میده. خود این بنده خدا میدونه که این چلو بغلموه، معده نمیکشه.
لا یزید الظالم الا خساره،
الا خساره. پس این به نظرم مثلا این سوره ها واقعا با این نگاه وقتی آدم سراغشون میره واقعا تکون دهنده که انسان مراقب باشه که این نسخه‌ای که الان خدای سبحان برای ما پیچید که نگاه کن ببین علی حال به مقام ذالک لمن خشی رب رسیدی یا نرسیدی. اگر به این مقام رسیدی، بهشت از آن تو، سعادت ابدی سعادت یعنی لذت مدام. چرا ما با لذت دنیایی نمیگیم سعادت؟ بخاطر اینکه دنیا لذتش محدوده. الان بنده به آینه که نگاه میکنم میگم کی من محاسنم سفید شده؟ انگار مثلا کل این مدتی که من تو این دنیا بودم فرض کنید یه هفته بوده. خب این کسی که حیات خودش را مقید به این دنیا نداند بلکه بگوید که من حیات دیگری هم در پیش دارم، خب باید به فکر لذت اونور باشه. مال اینجا که تمام شد، تمام شد. لذت سعادت یعنی لذت مدام. کسی به سعادت میرسد که لذت دائمی، به لذت دائمی برسه. حالا یک کسی تو این دنیا یه چند سباهی هم بهترین غذا و بهترین مرکب داشته باشه، اما بعد تا خدا خدایی میکنه تو جهنم باشه، این کجای سعادته؟ اما بالعکسش اینجا به سختی بیفته، اما وقتی از این نشعه به نشعه دیگر رفت اونجا همش در ناز و نعمت باشه، این میشه لذت مدام. خب من ادامه شون این رو از اینم انشاءالله بریم سوره های بعدی. دو تا نکته دیگه اینجا داره. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. من اون که رو کلمه شر البريه اگر نکته دارید، با اینکه وقت داره تمام میشه، عجیبه که خدای سبحان داره کسانی که از مسیر حق و دین حنیف و دین قیم خارج میشوند، حقیقت اینا، ملکوت اینا اینه که اینا شرترین و بدترین انسان هم. این شر دواب عند الله از ثم البکم الذین لا یعقلون.
شرترین مخلوق.
بله، یعنی شرترین. لذا اونجا هم داره این شر دواب آیه دیگه است. دواب یعنی جنبنده. شرورترین جنبنده روی زمین کسی است که تعقل نمی کنه. این شر دواب به اندلا از سمول بکر الذین لا یعقلون، کسی که تعقل نمی کنه. این کسی که تعقل نمی کنه اگر تعقل می کرد این حجت الهی رو برمی تابید و در اون مسیر قرار می گیره و در دین قیم قرار می گرفت، نه در دین سست و بی سکون، میگه این شر البریه است. اما کسی که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. آقا کسی که دو تا کار، دو تا ویژگی داشته باشه، اعتقاداتش درست باشه، ایمان، بر طبق اعتقادات درستش عمل کند، عمل صالح، این انسان از نگاه خدا بهترین موجود روی زمینه. اما این بهترین رو خدا بهترین پاداش بهش میده، چون بهترین است اون بدترینه، بدترین جزا رو بهش میده که جهنمه، این چون بهترینه بهترین پاداش بهش میده که جزاؤهم چون بهترینه عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنهم. خیلی دیگه بهشت بالایی است. ذالک لمن خشی ربه. خدا من انشاءالله همه ما رو، خیلی زود تمام شد، خیلی حرفای دیگه هم از عزیزان میخواستیم استفاده بکنیم. خدا من انشاءالله به همه ما توفیق بده آیه های قرآن را نسخه نجات بخش زندگی خودمون قرار بدیم، همراه با این قرآن وارد نشئه دیگری بشویم و حیات واقعی را در نشئه دیگر درک کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
جلال.